بسیار صاف و ساده بود و در توجه
حضرت هم عالی بود. شیخ منصور هاشمی از دوستان شهید.
شهید نظری از طلاب افغانستانی حوزه علمی امام صادق علیه السلام زاهدان بود. ایشون جزء طلبه های مهذب، خیلی تمیز، خیلی مرتب و خیلی درس خون با پشت کار خیلی خوب بود. خیلی زود تو حوزه جا افتاد. الان همین که شاید یک دو سال بیشتر در حوزه ما نبود و بعد به شهادت رسید، اما تو همین فرصت کوتاه یک دو ساله خیلی سریع رشد کرد، جایگاهی رو تو حوزه پیدا کرد، مد نظر مرحوم حضرت آیت الله عبادی قرار گرفت. ابو شهیده تو صاحب این کوشا بود، برجسته شد. اساتید و طلاب بهشون بیشتر عنایت داشتن، بیشتر توجه میکردن. اگر خودشون شخصیتا آدم بسیار ساکت و آرامی بود، کمتر حرف میزد، لبخند خیلی زیباش الان تو ذهن منه، بیشتر به همه بحث درس و مطالعش میچسبید. اون شر و شوری هایی که از طلاب دیده میشد ازشون دیده نمیشد، یعنی خیلی شخصیت آرامی داشت. من یادم نمیاد که نماز جمعه برگزار شده ایشون نبوده باشه، یادم نمیاد که نماز جماعت مسجد جامعی که ما از حوزه حرکت میگرفتیم تا میرفتیم برمیگشتیم شاید 3000 متر فاصله داشت، تیکه رو هر روز نمازهای ظهر و عصر مغرب عشا رو بچهای طلبه ای که میخواستن برن تو مسجد جامع میتونستن برن، ایشون جز اونها بود که میشه میرفت تو مسجد جامع نماز جماعت. خیلی آراسته بود، خیلی لباسهای قشنگی میپوشید، خیلی شیک میپوشید، خیلی تمیز میپوشید. دعاها معمولا صف اول بود، تو عزاداری ها خیلی قشنگ عزاداری میکرد، ارادت خاصی به اهل بیت داشت.
سید رضی فیاض از دوستان شهید هم تعبیر زیبایی را برای شهید محمد طاهر نظری یاد میکنه و او را فردی معمولی خطاب میکنه که بسیار متواضع، ساکت، آرام و اهل درس بود.
جناب آقای شهید نظری از خانواده روحانی بود. شهید نظری، حالا نمیخوام اسطوره سازی کنم یا مبالغه کنم، ولی حقیقتا ایشون یه آدم معمولی بود. آدم معمولی بودن در اون زمان خیلی مهم بود، مثل الان نیست. الان فرقش با اون زمان متاسفانه زمین تا آسمانه. اون زمان آدم معمولی یعنی آدمی که سرش تو کار خودشه، نمازش درسته، روزش درسته، صداقت داره، انصاف داره، عدالت داره، انسانیت سرش میشه. این آدم معمولی بود، متواضعی بود، بسیار کم حرف. اصلا تا چیزی ازش سوال نمی کردیم صحبت نمی کرد. ایشون در حوزه علمی زاهدان هم درس می خوند، هم قرآن و نهج البلاغه حفظ می کرد. من یادم هست که طلبه ها معمولا فاصله بین حوزه علمیه تا مسجد جامع رو هر روز دوبار می رفتن می آمدن، هم برای نماز ظهر هم برای نماز مغرب عشا. تو این فاصله من یادم هست که ایشون یه قرآن کوچکی جیبی داشت، همیشه دستش بود و حفظ میکرد. مسئله بعد این هست که دوران شهید نظری دوران معنویت بود، یعنی طلبه ها مخصوصا 90% توجهشون به درس و به نماز و به دعای کمیل و دعای ندبه و دعای آل یاسین و دعای عهد و نماز شب، و اصلا عجیب بود، خیلی معنویت زیاد بود. اصلا جامعه اون زمان درش معنویت زیاد بود.
سرانجام محمد طاهر نظری با خیلی عظیم پرندگان عاشق میپیونده و به سوی حضرت دوست پر میکشه. او در تاریخ 4/4/1365 هجری خورشیدی قبل از آغاز مرحله نهایی آزادسازی مهران در عملیات رزم شب به شهادت رسید. بشنویم از نحوه حضور و شهادت شهید محمد طاهر نظری از زبان شیخ مصطفی باهری.
قبل از اون مانوری که برگزار شد، یک و دو روز قبل ما تو جنگل ایلام، چون مرحوم نظری تو جنگل ایلام شهید شد و تو مانور شهید شد، اونجا یک و دو روز قبل از اون ماجرا صحبت این بود که مثلا گاهگاهی یه سلسله مثلا آموزش‌های نظامی رو به ما میدادن، ما رو میبردن به اصطلاح دیگه در یک مناطقی، مثلا میگفت حالا بریم اینجا که مثلا شب اگر شما گم شدید چطور پیدا کنید، دو به اکبر و دو به اصغر و اینا. ما داشتیم میرفتیم، تقریبا یه تپه‌ای بود، از یه تپه‌ای میرفتیم پایین و آقای خدا رحمت کنه شهید محمود دولت مقدم، ایشون قرار به اصطلاح دیگه ما رو آموزش بدن. مرحوم شهید نظری گفت آخه کجا میرسه نوبت به دو به اکبر و دو به اصغر. ببینین حرف من متوجه نمیشدم دیگه، الان هنوزم متوجه نمیشم کجا ما گم میشیم. قبل از اینکه به اونجا برسه ما شهید میشیم، خودمون راهمون رو پیدا میکنیم. خب یک و دو شب بعدش دیگه، خب بالاخره شب دیگه، حالا دیگه میگفتن مثلا رزم شب یا خشم شب، که دیگه اون موقع چون دیگه به عملیات نزدیک بود تقریبا همه چیزش هم دیگه عملیاتی بود. وقتی در واقع بر میگشتیم متوجه شدیم که مرحوم نظری شهید شد.
شهید نظری همچون دیگر رفقایش تنها و بدون خانواده در دیار غربت به خاک سپرده شد. البته دوستانی داشت که همچون پروانه گرد شمع وجود شهید گردیدند و در مراسم تدفینشان شرکت کردند.
وقتی هم که جنازه مطهرشون رو آوردن زاهدان، یه حالی از غم و اندوه حوزه ما رو گرفت. چرا که اونایی که اومده بودن برای تشییع جنازه‌اش، اونایی که اومده بودن برای عزاداریش، فقط طلبه ها و دوستای خودش بودن. خواهر برادراش ما بودیم، پدر مادرش ما بودیم، کس دیگه ای رو نداشت. در اینجا غریب بود از این حیث فامیلیت، وگرنه ما براش برادری کردیم، براش پدری کردیم، در کنارش بودیم با افتخار. و طبق وصیتش از زاهدان، بعضی که تو حوزه علمی زاهدان توافی جنازه مطهر شهید داده شد، برای تدفین طبق وصیتی که کرده بود در دیوار حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در بهشت رضا آرمید راسخ بود در مقابل هجوم ارتش بعث به کیان اسلامی، نتونست آرام بگیره. نگفت من که ایرانی نیستم، نگفت من که وظیفه‌ام درس خوندنه، نه، گفت من مکلف هستم که از کیان اسلامی دفاع کنم و برای دفاع از کیان اسلامی جان عزیزش رو در طبق اخلاص گذاشت و سینه در مقابل دشمن سپر کرد و در این حرکت سیر الالله جان به جان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.
وصیت‌نامه شهدا مثل کتابی راهنما و راهگشاست که میتواند بسیار درس آموز و پند دهنده باشد. از شهید محمد طاهر نظری تا این لحظه وصیت‌نامه خاصی به دست ما نرسیده، اما شیخ محمد عیسی اخلاقی از اقوام و دوستان شهید دو بند از وصیت شهید را که خطاب به خودشان بوده بر ما نقل میکنه. باشد تا بیاندیشیم.
وقتی وصیت خط نوشته کرده بود، بنده را وصی گرفته بود، از جمله وصایی کرده بود که عرض احترام به پدر دارم، عرض احترام به مادر دارم. نوشته کرده بود که ما در وقتی که پشت مالا می رفتیم، پشت گله و اینا، که یک دانه بره را از مامای علی محمد زوار فلانی چوپن خورده که از گوشت از اون ما هم خود نمی دانستم. پسان که برای خود او گم کرد، وقتی بره او کشته بود، مسئله بره را دیدم که سای مربان چی نشانده. خلاصه بعد فهمیدیم که این برای مامای بیه. مامای من رضایت چیه بگیرین که من از او گوشت بره خوردم. یک بزغله دیگر از آج یاکوب که از او هم همون چوپان خورده. یک بزرگه دیگه من برابر شده بودم که از گوشت از او هم خوردم، کش گوشتش من نزده بودم، گوشت بزغله بود. بعدا که او به مزرکه بزغله خود گم کرد، یک رسی که دیگه از اینکه بوده بدرقه رفته بوده که از او، بعد او گفته اگه بزغله فلانه فلانی کشته بود از او گوشت هم خوردی. همین دو تا را به من توصیه کرده بود که رضایت بگیرین. شما ببینین این بالاترین واقعا معیار تقوا است.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشین. سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بنام خدا آن تنهای بی همتا. در خلوتهای زندگی تصویر مبهمی از امید هم به لحظه ها جان می بخشد. ستاره ها یکی یکی رفتند تا خورشید را دعوت کنند. مواظب آرزوهایتان باشید. سلام. سلام به شما دوستان عزیز و روز سه‌شنبه‌تان بخیر و نیکی. روزگار به هر حال می‌گذره دوستان. مهم جایی است که ما ایستادیم، جایی که ما برای ایستادن انتخاب می‌کنیم. چه حال دارین خانواده های نازنین در افغانستان، در ایران، در کل دنیا؟ همراه ما باشید از رسم زندگی. امروز سه‌شنبه 31 سرطان 1404 هست. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. طیبه نوری صدابردار، نصیر مجاب نویسنده، نیلوفر نوروزی از کابل گزارشگر و اتفاق جناب آقای سید مهدی حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بخش موضوعی. موضوع ما تنهایی است. دیروز از تنهایی و لذت تنهایی گفتیم. اما سلام به شما میکنیم. سلام به شما که تک و تنها لحظه ها را تجربه میکنیم. حتما دنیای خاصی باید باشه، حتما تجربه متفاوتی باید باشه و ما به همین خاطر میخواییم به دنیای این آدم ها سفر کنیم و امروز از تنها گپ بزنیم. از وجودها، آدمهای تنها، کسایی که هستند و نیستند. منتظر صدا، کلام، پیام و متنهای شما عزیزان شنونده هم هستیم. میتونین پیامها، نظرها، پیشنهادهایتون رو بر ما ارسال کنید در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-7171-44. از طریق سایت هم میتونین برنامه ها رو دنبال کنید. parstoday.ir/dari. انسان بعد از تولد در محیط‌های مختلف قرار می‌گیرد و هر محیطی به گونه‌ای در رشد و شکوفایی استعدادهای انسان مؤثر است. اجتماع یکی از این محیط‌ها به شمار می‌آید. بنابراین در هیچ دورانی بشر به صورت انفرادی زندگی نتانسته و زندگی نکرده. حضرت امیرالمومنان علی علیه السلام می‌فرمایند که غریب کسی است که او را دوست نباشد، یعنی کسی که دوست و رفیق و همراه ندارم. نظر شما چی است؟ خب دوستان عزیز شنونده، میخواییم ازتان یک سوال بپرسیم. شما تنهایی های خودتان را با چه فعالیت هایی سپری میکنین؟ از تنهایی خودتان لذت میبرین؟ آیا تنهایی برای شما سرسام‌آور و خسته کننده میشه؟ یا نه براتان خوش نگذره؟ تنهایی را خوش دارین؟ یا اصلا بر ما از مزایای تنهایی بگوین. چه مزیت ها داره، چه منفعت هایی داره.
شما اگه یک ساعت در موقع استراحت خواب چراغا خاموش میشه، شما با فکر آرام بخوابین، فکر کنین، لذت از او به هیچ چیز مقایسه نمیشه. واقعا تنهایی به شرطی که گفتم با استفاده درست بهترین نعمت.
حتی جمع و جوشک یک عروسی هم نمیتونه اونا را از کنجی که گرفتن بیرون بسازه. شاید خیلی ها تلاش کرده باشن که قسم آدم ها را از گوشه و بیشیشان بیرون بکشن، اما نشده. چرا این قضیه را باید بشینیم و از زبان خودشان بشنویم؟ خب البته اگر ما را بپذیرن و سر گپم او قسمی که باید باز شدن، چون خود همی سر گپ باز شدن عالمی داره. راستی در خانواده فامیل شما کسی با این خصوصیات هست؟ ای که در دنیای خودش تک و تنها باشه؟ همین سوال را نیلوفر جان نوروزی از شما میپرسن. همراه میشین با نیلوفر نوروزی در شهر کابل.
سلام، وقت همتون بخیر، آرزوی سلامتی براتون میکنم. امروز اومدیم به سمت شهر کابل و با یکی از همشهریان عزیز میخوایم در ارتباط با موضوع برنامه صحبت بکنم که تنهایی است و امیدوار هستم که شما هم ما را همراهی کنین. سلام، وقت شما بخیر و تشکر از اینکه برای ما وقت دادین.
بسم الله الرحمن الرحیم. امان هستم، باشنده شهر کابل و متعلم هستم.
تشکر، سلامت باشین. خب در ارتباط با موضوع تنهایی میشه از خانه و خانوادیتون برام بگین که آدمای تنها و گوشه‌گیر خانوادیتون کی هستن و دلیل تنهاییشون چی است؟
تنهایی تنها به خدا میزی و نه بنده. و اتفاقا یک برادر کلان ما که از ما کسندش یک دو سه سال کلان هست، اما اتفاقا شرایط فعلی زرش زیاد تاثیر کرده و گوشه‌گیری میکنه، زیاد اقدا بین افراد نمیباشه. همین دیگه که رفیقای بد گشته بود دیگه یک ذره گوشه گیر شده، حالا مشوره کس نمیکنه.
طبعا که انسان ها موجود اجتماعی هستن و با تنهایی مطلق سازگار نیستن. شما در این رابطه چی فکر میکنین؟
بله، موافق هستم. انسان باید اجتماعی باشه، در بین اجتماع کاروبار کنه، رشد کنه. باید آدم در بین اجتماع کاروبار کنه. زیاد چیز هست که آدم باید در اجتماع یاد بگیره.
خب اگه یک مقایسه داشته باشین آدم های تنها و اجتماعی خانوادیتون، فکر میکنین زندگی افراد اجتماعی خانوادیتون بهتر است یا هم کسایی که بیشتر تنها هستن؟
افراد خانوادی ما زیاد اجتماعی هستن، نسبتاً اجتماعی هستن، و بعضی کسا هست که اجتماعی نیستن و شوق به اجتماع ندارن که برن به اجتماع کتی کسی کاروبار کنن یا چیزو کنن. شوق ندارن دیگه، انگیزه ندارن.
و برخورد خانواده چطور با برادرتون که گفتین؟ چطور رفتار میکنن؟ فکر میکنین آیا رفتارشون با این عضو خانوادیتون که گوشه‌گیر است مناسب است؟
کوشش میکنیم که مناسب شه برخورد ما با ما افراد خانواده. برادرم که است که یک ذره برخوردش نامناسب است نسبت به دیگه کسا، یکم مناسب هم نیست دیگه. ما میخواییم که مناسب ترش کنیم.
بر علاوه بهتر میفهمین که در خانواده به تنهایی هیچ کار پیش نمیره. ما نیاز داریم که همه ما دست به دست هم بتیم تا امور خانه را به پیش ببریم و کارهای مختلفی که در خانه است. شما با این حرف موافق هستین که خانواده یک بستر برای عمل کرده جمعی است و بسیاری از کارها به تنهایی انجام نمیشه؟
بله، موافق هستم که عمل کرد جمعی بسیار خوب است. ما اگه بخوایم که خانواده مشوره کنیم، شاید کاروبار ما بیشتر سوق بگیره و بهتر باشه نسبت به تنهایی که باید عمل کرده جمعی را باید در نظر بگیریم که باید زیاد کت خانواده باید باشیم، یک جا مشوره کنیم، در هر کار خوب است.
بله، تشکر، سلامت باشین، شما وقتتون خوش.
بخیر باشین، سلامت باشین.
صدای
تو دلیل دل تنگم، تویی عشق قشنگم، تو همونی که سر تو حاضرم با همه دنیا به جنگم. حالا روزم بی تو بارون شده، با تو آروم شده دل سنگم. نفس نفس بغاز و بس، چشمای تو دیوونه کننده است. من رده گیسوی تو، تیغه ابروی تو مثل شمشیر برنده. من جانم تو، جانانم تو، بیمار شدم دردی و در حالم تو. خجون من به جونت پست هست، میمیرم و میرم بست هست، اخ نکن پیش من دست هست. من جانم تو، جانانم تو،
چقدر که تنها باشیم و تنهایی رو خوش داشته باشیم و کوشش و گوشه‌گیری داشته باشیم، بازم نمیشه. نمیشه که هیچ کاری با دیگران نداشته باشیم. نمیشه که هیچ کس کاری با ما نداشته باشه. چرا؟ چون نیازها نمیگذاره. نیازهای ما نمیگذاره که ما تنهای تنها باشیم و تنها هم بمانیم. چرا؟ چون تنهای مطلق فقط خداوند عزیز و مهربان هست که کامل و بی‌نیاز هست و انسان نوعاً اجتماعی خلق شده و نیاز داره به اجتماع. احساس نیاز به معاشرت صمیمانه و همدلی و همراهی با دیگران ندایی برخواسته از اعماق وجود انسان است و علاوه بر این یکی از جلوه های زندگی اجتماعی بشر به شمار میره. هیچ انسانی با قطع پیوندهای دوستانه و گوشه‌گیری احساس آرامش نمیکنه، حتی اگر خودش هم متوجه این آسیب نشوه آسیب میبینه. اقدر شرمید و گپ نزد و نظری نداد که حال خودش میفهمه که چه فرصتهایی را از دست داده. اقدر خود گوشه گوشه گرفت که حال میترسه در میان جمع اظهار وجود کنه. در این بخش از برنامه همراه میشیم با جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، و از ایشان بشنویم.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، روز همه شما بخیر و خوشی باشه انشاءالله. یکی از علتهای احساس تنهایی در خانواده کمبود محبت هست. وقتی ما این کلمه کمبود محبت را میشنویم، ناخودآگاه ذهن ما طرف کودکان میره و ممکن است تصور کنیم که فقط کودکان هستن که در خانواده دچار کمبود محبت هستند. اما در همه سنین انسان ها نیاز به توجه و محبت دارند. کمبود محبت یعنی خلأ همواره یه احساس داشتن که مورد توجه قرار نگرفتیم، یعنی کسی نبوده به ما بفهمانه که وجود ما تا چقدر مهم و ارزشمند است. وقتی این خلأ و کمبود در وجود ما حس بشه، کم کم انسان احساس تنهایی میکنه. حالا ممکنه یک مرد یا زن 50 ساله دوستاری کمبود باشه یا یک کودک 7 ساله. محبت هیچ ربطی به سن نداره و خلأ اون در وجود هر کسی ممکنه احساس بشه. کمبود محبت میتونه در تمامی جنبه‌های زندگی تاثیرگذار باشه. فردی را تصور بکنید که از زمان کودکی محبت ندیده و همواره مورد بی‌توجهی و بی‌محبتی قرار گرفته. این فرد زمانی که بزرگ بشه خودش هم توانه محبت کردن را نداره و به مرور احساس تنهایی میکنه. پس عوارض کمبود محبت را باید جدی بگیریم و به طور یقین بسیاری از مشکلات انسان‌ها از کمبود محبت و توجه هستش در خانواده. کوچکترین عوارضی که داره این هستش که این افراد نمیتونه محبت کردن و به دیگران را تحمل بکنن. در اجتماع نمیتونه به طور مؤثر حضور داشته باشه و حس تنهایی را بیشتر دوست دارن. بنابراین این نیاز یکی از نیازهای اساسی در زندگی ما هست. هر انسانی در هر سنی نیاز به محبت داره تا با این توجه و محبت به اصطلاح کمک کنیم هیچ کسی دچار این حس نشه. افرادی که در خانواده محبت دیدن این احساس را دارن که وجودشان ارزشمندن و افرادی که در زندگی دارن باید اونا را تشویق بکنن و آنها توجه بکنن. پدر مادرها خب طبیعتا هم زن و مرد باید یک سری هماهنگی بین خودشان داشته باشن در تربیت کودک و حالا اون کلماتی که استفاده میکنن باید مثبت باشه. که استفاده میکنن ممکنه بگه تو بسیار دختری بدی هستی، بچه بدی هستی. باید کلماتی که استفاده میکنن ارزم بزرگتان که مثبت و به اصطلاح کارآمد باشه. وقتی انسان احساس تنهایی میکنه انگار چیزی گم کرده، مدام نگرانه، آرام نیستن، اعصاب درستی ندارن و امثال اینها. همانهایی هستن که عزت نفس پایینی دارن، همانهایی که مورد توجه و محبت قرار نگرفتن. همانطور که گفته شد البته عوامل زیادی وجود داره که فرد مورد توجه و محبت قرار نمیگیره. مثلا فوت یا طلاق والدین در کودکی، خانواده پر جمعیت یا فقر خانواده، والدین سرد و بی محبت و خانواده‌ای که مدام با هم دعوا و نزاع میکنن و از کلمات نامناسبی استفاده میکنن، همه اینها باعث میشه که فرد مورد توجه و محبت قرار نگیره و در نتیجه احساس تنهایی و انزوا بکنه. بنابراین زمانی که نیازهای اساسی کودکان توجه نشه اثرات جبران ناپذیر ممکنه داشته باشد. به خصوص این تأثیر روی دختران بیشتر دیده میشه. اگر به دخترها توجه نشه در خانواده آنها بعدا دچار حس تنهایی میشن و در نتیجه در بزرگسالی از لحاظ عاطفی مستعد برقراری روابط ناسالم میشن. خوب استش که همه ما در اعضای خانواده توجه و محبت کنیم تا هیچ کس دچاری حس تنهایی نشه، کسی را داشته باشن که به اونها ارزش قائل بشن. بر میتونه مهم باشه. سلامت باشین. خدا بود.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که امروز هم ما را تنها نگذاشتید. امروز از انسانهای تنها گفتیم. فردا میخواییم از این گپ بزنیم که آیا تنهایی را میشه یک بیماری محسوب کرد؟ اونایی که گوشه نشینی را انتخاب کردن آیا اونا بیمارن یا انتخاب کردن؟ به هر حال شما هم میتونید نظر بدین. تا فردا که باز در خدمتتان باشیم، خدا یار و نگهدارتان.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
گفت که صد هزاران هشت دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه بد به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، با سوی عقل و تمیزات خوش تمیزات پیدا کردی. هر زدن بهر نوازش را بود. اگه یه کسی دیده داره یه نفر میزنه، میخواد یه نفر نوازش بکنه، چه عقلش نمیرسه. این با آدمی خودی کسی نمیزنه که، این میخواد که اینو بزنه بزنه بره عقب یا چیز ازش بگیری که بعد میخواد یکی بره نوازش بکنه. نوازشی که خوبه، زدن که خوب نیست. این زدن مقدمه است، برای مقدمات نادرست انتخاب کردی برای رسیدن به اون خوبی، این نمیرسی بهش. تو اگر که میخوای به زیبایی برسی، به محبوب برسی، نمیتونی کار نامحبوب بکنی که. بنابراین هر زدن بهر نوازش را بود، هر گله از شکر ناشی میشود. خداوند کسی که علی الدوام مبدله، از مبدل هستی اول نمان، هستی دیگر به جای آن نشان. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فناجوی و مبدل را پرست. تبدیلات رو برش کن، تبدیلات هر کار خود بکنه بکنه، تو مبدل رو پیداش کن، ببین این کیه که داره این تبدیلات رو میکنه. میرود میآید این عیار کیست، میدهد میگیرد این طرار کیست، این کیه، اونو بگرد پیداش بکن. شاعری گفته بود که من به دنبال کسی میگردم که غمهاشو با من تقسیم بکنه، نه که پولاشو با من تقسیم بکنه. من میخوام که یه نفر پیدا کنم بگم مریض من قصد داری بیگه خودش بده من میدارم رو دوشم. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. ای عجب آن عهد و آن پیوند کو، اینجا دیگه داره با خدا صحبت میکنه. ای عجب آن عهد و آن پیوند کو، تو با ما قرارداد بسته بودی که بالاخره ما رو در آسایش بذاری، گفت ما میذارم اتون تو بهشت هرچه خواستین بخورین، با هم همسر برامو درست کردین. بعد هم چی، ما کاری نکرده بودیم، به قول مشهری گفت آقا جان ما چیزی گفتیم، حرفی زدیم، کاری کردیم، ما رو زدین چیز کرده اینا. قرار داده ما این نبود، قرار داده این بود که اون روزی که گفتی که الستو به رب بکن، ما هممون گفتیم بعد تو پروردگار ما هستیم، ما خودمون سپردیم دست تو، ما رو آوردی اینجا، معلومه کجا هست، اولا سرگردون کردی انداختی اینجا و رفتی. شما ببینید این بشر رو خداوند آورده ولی انداختش در کجای هستی معلوم نیست. ما کجا هستیم نمیدونیم، در این عالم بی پایان که میلیاردها هم تو کهکشان هست، یه گوشه ناچیزی که اصلا دیده نمیشه به هیچ چشمی، اینجا ما رو گذاشتن. بعدن هم این بچه هی بلند شده نشسته، بعد وسط حیوانات خوردنش، اون اینا رو خورده، بعد بزرگ شده، بعد شکارچی شده، بعد چه کارها کرده. آهسته آهسته تاریخ تمدن رو بخونید ببینید که چجوری این هدایتش کرده، حالا شده پادشاه، حالا تازه به یه گوشه از پادشاهی عالم ملک رسیده.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزدیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می شود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
از عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. الهی دستان بستم را پرواز بیاموز تا کبوتران استغاثم آسمان حضورت را تجربه کنند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و خیر و برکت تقدیم شما دوستان نازنین و همراهان خوب قرآنی. خوش آمدین به برنامه در وادی نور. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند قرآن کریم بر مردم نسل جدید حجت است، همان گونه که بر نسل‌های پیشین حجت بود. پس هر قومی تراوت جدیدی را در آیات قرآن می‌یابد و هر کس هنگامی که در قرآن مرور کند و بیندیشد، هر بار به نکته‌ای تازه می‌رسد، در حالی که این ویژگی‌ها در شعر و خطابه نیست.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره مجادله در مصحف ابی بن کعب سوره زهار بوده است. خداوند در این سوره به توبیخ زهار از رسوم زمان جاهلیت می پردازد. زهار به عبارت خاصی گفته می شود که مرد از روی عصبانیت همسر خود را به مادر خیش تشبیه می کرد. شوهر با این کار حق بازگشت را از خود سلب می نمود و زن نیز تا آخر عمر بر او حرام می گشت. خداوند در این آیه عمل مزبور را توبیخ کرده و حکم بطلان آن را صادر و شخص زهار کننده را محکوم به پرداخت کفاره و همراه توبه می کند.
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
آیه زهار درباره یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که همتر خود را زهار کرد و بعد از مدتی پشیمان شد. وی همسر خود را برای چاره‌جویی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد که آیه زهار و آیات دیگر در رابطه با این موضوع نازل شد. خداوند در آیات بعدی احکام کفاره زهار را بیان می کند. برای واقع شدن زهار و وجوب کفاره شروطی همچون حضور دو شاهد عادل و عدم مشکل شرعی در زمان وقوع زهار نقل شده است.
دوستان عزیز، وقتی که گوته شاعر بزرگ آلمانی قرآن را مطالعه می کنه، بسیار تحت تأثیر قرار می گیره و آیات زیبایی از 10 سوره قرآن را یادداشت می کنه. او در نامه‌ای به استاد خود می نویسد: قرآن با عظمت، پربار و توأم با حقیقتی شگرف است. می خواهم برای تو مانند موسی علیه السلام در قرآن دعا کنم، آنجا که می فرماید رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر عطا فرما. با توجه به آیات قرآن، انسان ها می توانند خود را از هر هراس و استراب نجات دهند، به شرط آنکه بر خداوند توکل کنند و دل را به تفکر شفا بخش اسلام بسپارند. بله دوستان، گوته در کتاب دیوان شرقی در شعر زیبایی میگه که به برخی مباحث در مورد قرآن کاری نداره و سپس تأکید میکنه: تنها میدانم که قرآن کتاب کتاب هاست.
قرآن دلها رو زنده میکنه، دلها رو زنده میکنه. از دل مردگی، افسردگی، عقب رفت نجات میده. این قرآنی که شما تلاوت میکنید کتاب هدایت است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. همه به هدایت احتیاج داریم. کتاب ذکر است، ضد غفلت و مزیل غفلت. فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر. قرآن کتاب انذار است. و او خیلی ها در قرآن نوندرکون به احتیاج داریم به انذار، توجه بدن ما رو به خطراتی که تهدید میکند آحاد بشر رو، چه در این نشأه چه در نشأه بعد که زندگی حقیقی است. کتاب درمان دردهای بشر است. انو نزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین. قرآن کتاب حکمت است. یاسین و قرآن الحکیم. حکمت یعنی بیان حقایق زندگی که انسان به اونها احتیاج داره. قرآن کتاب تبیین و رفع ابهامها و جهالتهاست. مکررم تلک آیات و کتاب المبین در قرآن تکرار شده است. اینا توصیف قرآن در خود قرآنه. در کلام امیرالمومنین علیه السلام درباره قرآن تعبیرات بلندی در نهج البلاغه وجود دارد. ربیع القلوب، ربیع بهار دلهاست. قرآن دلها رو زنده میکنه، از دل مردگی، افسردگی، عقب رفت نجات میده. ربیع القلوب، شفاء الصدور، فیه علم ما یأتی، دواء دائکم، نظم ما بینکم. یعنی معارف تمام نشدنی مورد نیاز بشر در قرآن موجوده. چه معارفی که مورد نیاز بشر به عنوان فرد است، چه معارفی که مورد نیاز بشر است به عنوان جامعه بشر. و نظم ما بینکم، نظام اجتماعی، ارتباطات بشری، ارتباطات جوامع، اینا همه در قرآنه. یه عده‌ای متاسفانه در خود دنیای اسلام بودند و هستند که تصور میکنند و باور کردند که قرآن برای دلهاست، فقط برای کنج معابد است. انسان‌ها برای نیازهای شخصیشون، ارتباط شخصیشون با خدا احتیاج به قرآن دارن. اسلام پاسخگوی به نیازهای جوامع رو قبول ندارن، اسلام سیاسی رو قبول ندارن، اسلام سازنده نظام اجتماعی رو قبول ندارن. درست نقطه مقابل اون چیزیست که خود قرآن از خود تبیین میکند و نقطه مقابل اون چیزیست که امیرالمومنین علیه السلام درباره قرآن توصیف میکنه.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان میکنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 11 تا 17 سوره طارق آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا.
سوگند به آسمان پرباران و سوگند به زمین پرشکاف که گیاهان از آن سر برمی آورند. بیگمان این قرآن سخن جدا کننده حق از باطل است و سخن هزل و بیهوده نیست. آنان پیوسته حیله و نیرنگ می کنند و من نیز حیله و تدبیر می کنم. پس کافران را مهلت بده و اندکی رهایشان کن تا غرق گناه باشند.
این بخش از آیات نیز با سوگند به آسمان و زمین آغاز می شود، آسمانی که از آن باران می بارد و زمینی که به واسطه باران زنده می شود. در نتیجه انواع گیاهان دل خاک را شکافته و از آن سر بر می آورند. پس از این سوگند خداوند می فرماید آیات قرآن درباره قیامت سخنی است که میان حق و باطل جدایی می اندازد و حرف حق را بیان می کند که قیامت برپا شدنی و امری قطعی و جدی است، نه شوخی و قابل تردید. ادامه آیات خطاب به رسول خدا می فرماید دشمنان تو و آیین تو دائما در حال توطئه و دشمنی هستند تا جلو گسترش آیین تو را بگیرند، اما نگران نباش، زیرا من خود نقشه آنها را خونسا و نقش بر آب می کنند. ای پیامبر، با آنها مهلت بده تا شاید برخی توبه کنند و بازگردند و بر دیگران نیز حجت تمام شود و در آینده بهانه ای نداشته باشند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که نقش آسمان و زمین در تولید گیاهان شبیه نقش پدر و مادر در تولد انسان است. آسمان همچون پدر و زمین همچون مادر برای گیاهان هستند. باران آسمان همچون نطفه در رحم زمین قرار می گیرد و پس از مدتی گیاه از شکم زمین خارج می شود. قرآن جدا کننده حق از باطل در هر امری از جمله درباره قیامت و احوال قیامت است. در طول تاریخ دشمنان پیامبران در صدد نابودی آنان و آیینشان بودند، اما آن دشمنان ستیزجو از میان رفتند و نام پیامبران و مکتب و آیین آنها بر جای ماند و گسترش یافت. در برخورد با مخالفان نباید عجله کرد، بلکه باید با آنها فرصت و مهلت داد تا حجت بر آنها تمام شود، شاید بازگردند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به آسمان صاحب باران قسم، به زمین صاحب شکاف قسم. قرآن حرف آخر رو میزنه، خود قرآن سر تا پا فصل بین حق و باطله، کلمه بی محتوا در قرآن نیست. انهم یکیدون کیدا، دشمنان ما نقشه میکشن، نقشه های سخت دائمی قطعی و اکید کیدا. من هم منتها اینا بدونن با ما طرفن. یکیدون نمیگه و یکیدون نبی، اونها یکیدون و اکید، میگه خودم برشون نقشه میکشم. یعنی دشمنان پیغمبر، دشمن قرآن با من طرفن. انهم یکیدون و اکید کیدا، منم با من طرفن، منم برشون نقشه میکشم. چه نقشه ای؟ فمهل الکافرین، گفتیم مهل و امهل، هر دین مهلت بده، مهلت بده، منتها مهلت کم، که فرصت هم دست نده، عجله نکن، فرصت هم دست نده. خدای تو به حق محمد آل محمد توفیق تلاوت، تدبر، تنبه از آیات قرآن را نصیب همه ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد فرجه.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، اگر امت اسلامی از آیات نورانی قرآن کریم و آموزه ها، گفتار ها و سیره اهل بیت علیهم السلام پیروی کنند و به این دو گوهر گرانبها چنگ زنند، هرگز گمراه نخواهند شد و در سایه سار هدایت آنها به سعادت و رستگاری خواهند رسید.
هو أثر باق لا يذهب، هو نهر جار لا ينضب، ومداد من ملجأنا في زمن مرعب. You guide me from darkness to the light, always by my side in the lonely night. You'll help me know what's wrong and right, quenching my thirst, healing my heart. منهاج فيه سكينة وخطاب الرحمن إلينا. نور الله تعالى فيه فهو يقين جاء يقينا. So many proofs, so many signs in every word and every line. For every race and every time, if only we open our
قرآن. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 83 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
وقت آیه 55 سوره مبارکه مائده بر پیامبر اکرم نازل گردید، رنگ از رخسار منافقان پرید و نفس در سینه هایشان حبس شد. جهان در پیش چشمشان تیره و تاریک و همه آرزوهایشان را برباد رفته دیدند. خداوند متعال در این آیه شریف می فرماید: ولی و سرپرست شما تنها خداست و پیامبر او و آنان که ایمان آورده اند همانان که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. این آیه در شأن و منزلت حضرت علی علیه السلام نازل شده بود و آنان در یافتن مصداق این آیه تردید نداشتند، زیرا همه می دانستند که حضرت علی علیه السلام در مسجد انگشتر خود را هنگام رکوع به فقیری بخشیده بود. بر همین اساس بسیاری از مسلمانان تکلیف خود را پس از پیامبر در پیروی از حضرت علی علیه السلام می دانستند. در این میان آنان که به خیال خود در اندیشه چنگ اندازی و جایگاه نشینی پیامبر و رسیدن به قدرت بودند به تکاپو افتادند. آنان در جلسه گرد هم آمدند تا برای رویارویی با این وضع و بی اثر کردن این آیه چاره بجویند. شماری گفتند بهتر است این آیه را منکر شویم. گروه دیگر گفتند همه می دانند که این آیه درباره چه کسی نازل شده است، پس ما نمی توانیم آن را انکار کنیم. برفرض